و خوب است که روایت فتح و نسل‌های گوناگون ببینن، همچنان که خوب کتاب آینه جادوی شهید آوینی رو نسل‌های گوناگون بخونن. بعضی ادعاشون میشه نمیدونم سینمای انقلابی و مفاهیم و مزامین و ظرف و مظروف و میرن سر کلاس‌های مختلف چیزی یاد میگیرن. به نظرم مرتضی آوینی از معدود کسانی است که نظریه سینمایی داده دیگه حسین. آره. یعنی ما خیلی کم داریم نظریه پرداز. مرحوم محمد مددپور هم در این زمینه تلاش‌هایی کردن. به هر صورت اون کتاب دو جلدی آینه جادوی مرتضی آوینی برای کسانی که حتی بخوان نقدش بکنن سودمنده، مطالعهش جذابه. سید مصطفی شریفی خیلی متشکرم. دوستیم گفتن که لطفاً ترانه ابتدای برنامه رو معرفی کنین، اگه وقت پیش اومد دوباره بخونید. ترانه از خودم بود، به شما به پیشگاه شما تقدیم کردم به مناسبت پاییز دیگه. پاییز که آمده یاد این ترانه پاییزی افتادم و تقدیم شما شد و خیلی متشکرم. حسن نعیمی 62 ساله از گرگان، خیلی ممنون از توجه و لطف همیشگی شما. دوستی هم گفتن لطفا نشانی پستی برنامه رو هم بگویید تا آن دسته از مخاطبین شما که صاحب اثر هستن بتونن آثار خودشون رو، آثار چاپ شده شون رو بفرستن. ما این فراخوان رو بارها دادیم، واقعا الان یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر دوستانی هستن که کتابی چاپ کردن، منتشر کردن و مایل هستن که در برنامه باغ هنر یا در برنامه تالار آینه رادیو ایران معرفی بشه، کافیه که نسخه ای از کتاب خودشون رو به نشانی تهران جام جم ساختمان شهدای رادیو، رادیو ایران، گروه فرهنگ و تمدن بفرستن برای معرفی در برنامه باغ هنر یا تالار آینه به انتخاب خودتون، و اونجا دوستان و همکاران من کتاب شما رو در اختیار میگذارن که مطالعه بکنیم و با افتخار معرفی بکنیم. این هم این دوستمون. خب حسین جان،
ارسال خدمت شما که این نکته‌ای که الان توی پیامک‌هایی که ارسال شده برای برنامه و حالا تماس‌هایی که داشتی، اگر دقت کنین توی مثلا اگر 10 تا پیامی که داشتیم تو 8 تاش اسم عقاب‌ها و کانیمانگا اومده بود. به نظر من درسته. یکی از ملاک‌هایی که میشه گفت یک فیلمی موفق بوده یا نبوده اینه که بعد از 37 سال اگر 65 بگیریم، مثلا عزیزی گفتم من 65 این فیلمو در سینما دیدم، بعد از 37
یه دلیل هم ممکنه داشته باشه. بگو بعد از 37 سال.
بعد از 37 سال هنوز تو خاطرش مونده دیگه، نه این فیلم تونسته،
ممکنه که اصلا سالها سینما نرفته باشه در این حال. چرا نرفته باشه؟ برای اینکه میره سینما دست بچه رو میگیره میره تو خجالت میکشه. بله. میگه آقا اشتباه کردیم ببخشید. یعنی واقعا روم نمیشه من فیلم رو با بچه هام ببینم، خانواده نمیتونه بره به تماشای این فیلم های پرفروشی که آقای وزیر ارشاد افتخار میکنن و به عنوان کارنامه اینا رو مطرح میکنن، واقعا سوال برانگیزه. شما ببین عقاب ها در دهه 60 نه هیچ کدوم از این کارهای زشتو کرده بوده،
نه تبلیغی داشته،
نه تبلیغ تو ماهواره ها داده، که یه زمانی شما اگر یه فیلمی پول میداد به شبکه های ماهواره ای جلوی اکرانش رو میگرفتین، محدودش میکردین، بالاخره یه انضباطی وجود داشت. نه رقص 10 نفر شما اونجا یکی یکی بیان برقصن، حرکات موزون و فلان، نه خواننده های قدیمی بودن، نه خط قرمزی رو عبور کرده، نه چیزی، نه سینمای سالم بوده، سینمای داستانگو بوده. بله. که ما این سالها ازش فاصله گرفتیم
به هر قیمتی فیلم
و باعث شده که خانواده ها قهر کردن. خب یواش یواش قهر کردن دیگه. یعنی شما نگاه کن دهه به دهه یک دفعه ببینی که ما 70% 80% ریزش. خب غم انگیزه دهه مثلا 80 تا 90 مقایسه بکنی، یه دفعه می‌بینی همینجور سال به سال، بعد ناگهان یک فیلم پرفروش میشه. یک فیلم پرفروش میشه به معنی نجات سینما نیست. خیر. یعنی شما همین یک فیلم بره کنار دوباره می‌بینی همون وضعیت داره تکرار میشه. بنابراین ما از سینمای سالم داستانگو فاصله گرفتیم. متاسفه. بدون شامورتی بازی و بدون قهر دادن و بدون ضد سینما، بدون آتراکسیون. آتراکسیون واژه فارسی نیست، یعنی شما جاذبه های کوچولو کوچولو، یه صحنه عروسی بگیر، یه صحنه قهر دادن آقا رو بگیر، یه صحنه دنبال اون میدوه رو بگیر، یه صحنه تعقیب و گریز، یه صحنه ساحل اون خانم بی حجاب داره میدوه، اینا فکر کردن جذابیت داره که میرن هی توی کشورهای دیگه، تو تایلند و تو برزیل و تو اینا معلوم ترکیه و اینا، برای اینکه لابد از این صحنه نشون بدیم. خب چه ربطی به داستان داره؟ معلوم نیست. به اینا میگن جاذبه های پراکنده‌ای که شما الان ببینید تو پرفروش‌ترین فیلم های ما. خواهش میکنم بررسی بکنید از این بعد. یه صحنه ببینید عروسی گذاشته، تو هم برادران لیلا هم بود، یکی یکی میومدن آقایون میرقصیدن میرفتن، انگار ما قرار رقص ببینیم. خب اینا همه چیزایی است که کمک میتونست بکنه حتی به فروش فیلم. برای کیا؟ همون مخاطب. ما مخاطبان مختلف داریم.
بله.
یه عده افرادی هستن میدونن دنبال اتوبوس رونالدو، اینا یه سلیقه دارن ولی وجود دارن، حضور دارن تو این مملکت، دارن زندگی میکنن، ولی اینجور فرهنگشون، نگاهشون، خواسته، نیازشون که بدون دنبال اون و چهره پرآوازه رو ببینن. یه دم نه، 10 میلیارد هم بدی نمیره از اون صخر بالا. میگه مگه من بز کوهی ام مثلا؟ حالا توهین نکنم به اون دوستانی که رفتن چون راه دیگه نداشتن. چرا بری اونجا؟ خب اونم یه آدمیه، اون کوچولو فهمیده بود که آقا آدمه، اینم آدمه، منم آدمم. ولی داریم دیگه این سلایق رو داریم. نمیخوام بگم همه باید به هم دیگه در واقع هر جوری فکر کردیم احترام بگذاریم، نقد بکنیم هم دیگر، ولی کمک بکنیم بسترها یه جوری شکل بگیره که احترام ایرانی حفظ بشه، ما رو تشبیه نکنن به چیزهایی که نیستیم. خب خیلی ممنونم دوستان عزیز، ساعت 16:36 است دیگه، باید کم کم ازتون خداحافظی بکنیم تا یه 3-4 دقیقه دیگه، ولی میرسیم صدای عزیزان رو باز بشنویم. وحید جان، دوستان خیلی زیادی تماس گرفتن برای باغ هنر و از پیشگامان سینمای دفاع مقدس اسم بردن، مهدی عاملی، خیلی متشکرم، درود بر شما. و گفتین منو این روزها به یاد حاج کاظم آژانس شیشه‌ای میندازه. چرا؟ چرا تو به یاد حاج کاظم آژانس شیشه‌ای میافتی؟ و چرا یه عده‌ای دنبال رونالدو را میافتن؟ من یه بچه مشترک میبینم، میگه وای به حال ملت بی قهرمان. حاج کاظم قهرمان ماست، یعنی احساس میکنه که اون زبان گویای یه جامعه که زخم خورده سر جاش نیست، کمکاری مسئولان رو هم دیده، تازه رفته جنگیده برگشته گفته بچه منو چرا تربیت نکردی تو این دوره‌ای که مثلا من رفته بودم داشتم برای وطن میجنگیدم. این مطالبه ها هست دیگه توی زبان منتقد حاتمی کیا. بنابراین وای بر مردم بدون قهرمان. علت این که از یک چنین آثاری با و یک چنین شخصیت های استقبال میکنیم به نظر من همین جاذبه قهرمانه که اون هم جاش تو سینما ایران خالیه.
یه نکته داخل پرنس من شما بگم، این که یه کار قشنگی که فکر میکنم در هفته دفاع مقدس اتفاق افتاد در سطح شهر، در اتوبان ها که حرکت میکنه، بزرگ راه ها، اگر به این بیلبورد های تبلیغاتی نگاه بکنین، تکه هایی از فیلم ها رو مانه سازمان زیباسازی شهرداری، تکه هایی از فیلم ها، یکیش همین آژانس شیشه ایه. همین دیالوگ تراکتور که ما رفتیم جنگ کردیم با سر زمین ها با تراکتور کار میکردیم، الان که برگشتیم سر همون زمین بدون تراکتور کار میکنیم.
مثلا یک پرویز پرستویی گفته که من اصلا به خاطر تو فیلم موج مرده به خاطر همین رفتم قبول کردم. میگه قرار بود ما بجنگیم، شما مراقب بچه هامون باشید، وجدانتون رو قاضی کنید. کی کم فروشی کرد؟ اینو زدن رو در دیوار شهر و یک یاداوری خیلی خوب پرویز پرستویی هم دیدم واکنش نشون داده.
از فیلم های دیگه هم هست، یکی شمین آژانس شیشه‌ای که بگم اقدام قشنگی بود دیگه، بالاخره یه کاری هستش که هم یاداور دوران دفاع مقدس، همون فیلم ها یک یاداوری میشن و برای نسل جدید خیلی میتونه مفید باشه که اونو ببینه و واسه سوال پیش بیاد که این فیلم چیه و اصلا بره اون فیلم رو نگاه بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب امروز با هم درباره سینمای دفاع مقدس صحبت کردیم، درباره هنر دفاع مقدس گپی زدیم، پیامک‌های شما رو هم خوندم. همچنان یکی از دوستان نوشتن که چرا از گیلانه اسم نمیبرید، یکی از بهترین فیلماست و با بازی بهرام رادان. خیلی ممنونم. قاسمیان این پیامک رو فرستادن به 3900. خود تو حسین اگه یه انتخاب داشته باشی در بین فیلم های دفاع مقدس کدوم انتخاب میکنی؟
اگر یک انتخاب داشته باشم حمله به H3.
چرا؟
یکی از فیلم هایی که فکر میکنم حالا بخشم سلیقه‌ایه ها، واقعا مثلا اگه بخوام بگم عقاب ها رو هم خیلی دوست دارم، مثلا سه بارم عقاب ها رو دیدم.
سه بار دیدم.
آره، ولی حمله به H3 رو بیشتر دوست داشتم، یعنی اون فرم بازی ها و اون بازی های به اندازه و اتفاقات، جریانی که فیلم ریتم تونی داره و من با ذائقه و سلیقه من بیشتر خوش آمد.
یکی از دوستان گفت آقای شهرزاد شما چرا رقص رو زشت میخونید؟ نه من دارم از آتراکسیون، از این پدیده حرف میزنم. رقص رو به صورت مجرد در موردش صحبت نمی‌کنیم. شما فیلم سینمایی می‌بینی، می‌خوای داستان ببینی، داستان سینمایی رو ببینی، ولی برای اینکه داستان نمیتونه تعریف کنه، یه قسمت میاد رقص میذاره برای جاذبه، یه قسمت میاد تعقیب و گریز میذاره، یه قسمت یه صحنه عروسی میذاره، یه صحنه مثلا بالای تو چه میدونم مجلس ترحیمه، میخواد که تنوع صحنه ها رو توی تبلیغاتش نشون بده یا لباسای متنوع، ولی بدون ربط. اینه که میخوام بگم هر چیزی جا داره، در جای خودش هر چیزی محترم،
هر جایی و هر نقطه مکانی.
خیلی متشکرم از همه شما که همراه ما بودین دوستان. ان شاءالله من فردا شب در راه شب در رادیو ایران از جمکران در پیشگاه شما خواهم بود در برنامه راه شب. افتخار بدین و همراهی بکنین، خوشحال خواهم شد. از همه شما ممنونم. حسین کربلایی طاهر ازت ممنونم، از همه همکارانم در پخش، آقای سعید هنرمندی، دوستان دیگر سپاسگزارم و تا فرصت دیگر، تا فردا، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
طبیعت مظهر گویای وجود خداونده، خداوندی که خالق این همه زیبایی است. به نام خداوند بخشنده مهربان. دارایی من خاطره رودخانه هاست، در سراشیبی های دره و درختان سرسخت و کهنسال. دارایی من دارایی موهومی نیست، ولی کسی آن را نمی بیند و کسی آن را نمی داند. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. عصری دیگه از راه رسید و باز هم اهالی سیاره آبی با شعار حفظ محیط زیست مهمان لحظه های شما شدند. عصر شما بخیر. اینکه در قبال طبیعت خودمون رو مسئول بدونیم، یعنی طبیعت رو خونه دوممون میدونیم. پس سلام و خدا قوت میگیم به فعالان محیط زیست. این بخش رو بشنوید.
you این روزها که زندگی‌های شهری تحت تأثیر مسائلی همچون آلودگی‌های هوا و صوتیه، بعضی‌ها ترجیح میدن که برای زندگی از شهرهای بزرگ فاصله بگیرن و زندگی روستایی رو تجربه کنن. خانم آزاده حبیبی یکی از افرادی هستند که مدت هاست به زادگاه پدری خودشون بازگشتن و در ارائه موضوعات حفاظت از محیط زیست به مردم روستا فعالیت میکنن. از زبان ایشون در خصوص این تجربه زندگی و مهاجرت به روستای خانوادگیشون پس از سالها بیشتر میشنویم.
خب من تو رشته موزه‌داری قبول شده بودم تو دانشگاه میراث فرهنگی تو تهران که دیگه سال 79 بود اومدم به تهران ساکن شدم اونجا و همزمان که درس میخوندم چون پروژه هایی با سازمان گردشگری میراث فرهنگی گردشگری کار میکردم باهاشون جذب سازمان شدم. ولی خب وقتی که جذب سازمان شدم دیدم عشق و علاقم به گردشگری و به خصوص حوزه طبیعتگردی خیلی بیشتر هست. این بود که رفتم توی بخش طبیعتگردی و دفتر اکوموزه ها. بیشتر وارد حوزه محیط زیست شدم به خاطر ارتباطاتی که با سازمان محیط زیست داشتیم. از طریق کارم تخصصی تر فعالیت میکردم توی این حوزه. بعد از 9 سال زندگی کارمندی دیدم که خب پشت میز نشینی دیگه برام خیلی سخت شدش. من آدمی بودم که خیلی علاقه شدیدی به طبیعت داشتم و اینکه این کار کارمندی خورده من رو محدود میکرد که زمانهایی که نیاز هست بخوام برم توی طبیعت. به خاطر همین استعفا دادم و بعد از اون دیگه کلن حالا کارهای دیگه که انجام دادم بیشتر به صورت آزاد تو حوزه گردشگری و طبیعت گردی بود.
وقتی که استعفا میدین چه تصمیمی برای زندگیتون میگیرین؟
وقتی که استعفا دادم حقیقتش اون موقع هنوز خیلی تصمیم قطعی نداشتم که چه کاری دقیقا میخوام بکنم، ولی میدونستم که دیگه توی حوزه کارمندی دیگه خیلی جایگاهی واسه خودم نمیدیدم. بعد از اینکه استعفا دادم جست گریخته کارهای خب تور لیدری انجام میدادم چون من دورش رو دیده بودم، کارت تور لیدری داشتم، با آژانس‌های طبیعت‌گردی کار میکردم. یه 3 سال به این صورت گذشت توی تهران و دیدم که خب واقعا تهران دیگه حقیقتش ارزام نمیکرد. دیدم من علاقم به گردشگری روستایی هست توی روستا طبیعت بکر و دلم میخواد یه کار خیلی اساسی تر برای حفاظت از محیط زیست و حیات وحش انجام بدم. اونجا بود که دیگه باز یه تصمیم خیلی بزرگتر گرفتم.
برامون از اون تصمیم بگین.
من از تهران بعد از تقریبا 17 سال برگشتم به روستای پدریم در منطقه دره نور در شمال البرز مرکزی. روستایی در ارتفاعات البرز با حدود 2000 متر ارتفاع. به خاطر اینکه خیلی عرق داشتم به روستامون و جدای از اون به حیات وحش، طبیعت و حفظ محیط زیست و کلن زندگی روستایی، شهر رو رها کردم، کوچ کردم به روستا. و خب سال اولی که اونجا بودم چالش داشتم زیاد چون که اهالی نمیپذیرفتن، با اینکه توی روستا همه هم فامیل بودن ولی باز این چالش خب وجود داشت. ولی خب کم کم با ارتباطاتی که گرفتم، توضیحاتی که بهشون دادم، اون حس کنجکاویشون که ارضا شد با هم همراه شدن. خیلی جالب اینه بهتون بگم که توی روستا پاییز زمستونش چون خیلی سرد هست، معمولا اونجا ییلاق هست، معمولا اهالی کوچ میکردن به شهرها به خصوص توی زمستون. ولی توی این 2 سالی که من زمستون اونجا موندم چند نفرشون انگیزه شد براشون که زمستون رو همونجا موندن و جالب اینجاست که الان توی زمستون جمعیت روستا خیلی بیشتر از زمانی شده که قبل از اینکه من به روستا برم.
و شما فعالیت‌های مختلفی برای توجه اهالی روستا به محیط زیست انجام دادین، چه کردین؟ تو برنامه‌ها و کمک‌هایی از سمت شما انجام گرفته؟
ببینید من توی جمعاشون میرفتم سعی میکردم توجیهشون بکنم، به خصوص در مورد مدیریت پسمان، اینکه خب تو روستاها اطلاع ندارن و اینکه اصلا مدیریت پسمان تو روستاها وجود نداره، کسی بخواد بیاد زباله ها رو جمع بکنه، تفکیک بکنه. خیلی براشون توضیح میدادم در مورد تفکیک زباله ها. و یک گروهی هم هست که یک عده جوان خیلی خوش‌ذوق و فعال و عاشق طبیعت و حیات وحش هستن که اینها اومدن یک تقویمی تهیه کردن که عکس های اون تقویم عکس حیات وحش منطقه البرز مرکزی و شمالی هست که من نقش توزیع این تقویم رو بین اهالی روستای خودمون داشتم و شعارشون هم این بود که بومیان حافظان اصلی طبیعت هستن، محیط زیست هستن. و خب این تقویم رو بهشون میدادم، بهشون توضیح میدادم که این حیوانایی که اینجا میبینید اینا همه ارزشن، اینا همه سرمایه‌ن، ما اومدیم توی محیط اونا، بنابراین باید اونا رو حفظ بکنیم. راجب گردشگری دوستایی بهشون توضیح میدادم.
و زندگی شما چه تغییری کرد؟
کیفیت زندگیم خیلی رفت بالا، استرس ها خیلی کمتر شد، سلامت جسمیم رو هم برده بالا.
بسیار خوب، از شما ممنونم خانم الهی، که همیشه زندگیتون پر از قشنگی های محیطی باشه که در اون زندگی میکنید. اگر نکته‌ای هست در پایان بخواین اضافه کنین بفرمایید.
بله، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم اضافه بکنم، اینکه یه توضیحی هم بدم. تو سال اول سکونتم توی روستا زمزمه احداث یه معدن شن بود توی روستای مجاور، که یه گروهی تشکیل دادیم از اهالی منطقه و روزی رو تعیین کردیم برای تجمع و به نشانه اعتراض نهال کاشتیم، که نتیجه توقف بهره برداری و معدن بوده تا به امروز.
ممنونم خدا.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی ما و شماست. تا به حال درباره چرخه آب چیزی شنیدین؟ چرخه آب یک فرایند بسیار مهمه، چون امکان دسترسی به آب برای همه موجودات زنده رو فراهم می‌کنه و الگوهای آب و هوا در سیاره ما از این طریق تنظیم میشه. اگر آب به طور طبیعی خودش رو بازیافت نمی‌کرد، سفره‌های آب پاک ما خالی شده و حیات بر روی زمین از بین می‌رفت. چرخه آب یک جریان مداوم حرکت آب بین زمین، اقیانوس، رودخانه ها و نهرها و جوهاست. به اتفاق بخشی رو درباره چرخه آب میشنویم.
گوگوگوگوگه سبزای با گرم شده تو آفتا چیزه میره تو یا آرومه چیکه چیکه آب میبره تو بگه گوراقه کناره کنار چهار سبزه. زندگی محیط زیست خانواده سبز.
آب چرخه‌ای پایان ناپذیر. سال پیش دایناسورها بر روی زمین زندگی می‌کردند. آیا می‌دونید دایناسورها ممکنه همون آبی رو که ما امروز می‌نوشیم خورده باشن؟ زندگی روی زمین مانند زندگی در یک گلخونه است. تمام آب‌های روی زمین همیشه اینجا بودن. آبی که ما می‌نوشیم هرگز از بین نمی‌ره و هرگز آب جدیدی ایجاد نمی‌شه. ممکنه بگید آب مورد استفاده ما دوباره بازیافت میشه. آب در هنگام چرخش تغییر شکل میده. دانشمندان میگن که آب در هنگام چرخیدن تصفیه و تمیز میشه. وقتی هوا و خاک کثیف و آلوده باشن، تمیز شدن آب دشوار میشه. گاهی اوقات آب حالت مایع داره و از طریق باران به رودخونه ها و دریاها میریزه. وقتی که هوا بسیار سرده، آب به حالت یخ و برف در میاد. آب در دریاچه ها و اقیانوس ها و در زیر زمین جمع میشه. وقتی خورشید میتابه، آب بخار میشه و وارد چرخه آب میشه. با افزایش بخار آب و جمع شدن کنار هم، ابر درست میشه. ابرا که بیشتر و بیشتر میشن سنگین میشن و دوباره آب به شکل باران و برف روی زمین میریزه و چرخه همینطور میچرخه. بیشترین مقدار بدن ما آبه. در کنار اکسیژن و هوایی که تنفس میکنیم، آب مهمترین بخش زندگی ماست. ما آب می نوشیم، با آب همو می کنیم، با آب پخت و پز می کنیم و بسیاری کارهای دیگر رو انجام می دیم. هر فرد روزانه مقدار زیادی آب مصرف می کنه. این مقدار زیاده و برای کارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیره. از کل آبهای کره زمین فقط مقدار بسیار کم اون آب شیرینه که برای نوشیدن استفاده میشه. همه ما میتونیم با انجام کارهای خوب از هدر دادن آب جلوگیری کنیم. به نظر شما چه کارهایی میشه کرد که آب کمتر هدر بره؟ وقتی آب از توی لوله ها خارج میشه و وارد فاضلاب میشه دیگه آب تمیز نیست. آب از راه های مختلف آلوده میشه. خونه ها و کارخونه ها میتونن آب رو آلوده کنن. آب آلوده آدم ها رو مریض میکنه. همه باید در دنیا آب سالم داشته باشن. زندگی همه ما به آب بستگی داره.
همونطور که ما دوست نداریم کسی به حریم خونمون ورود کنه، باید به همون نسبت در خصوص محیط زیستمون هم دغدغه داشته باشیم و با خاطیان و متخلفانش برخورد کنیم. هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 راه ارتباطی ما با شماست. صرفه‌جویی امروز روشنایی فرداست. در اوج مصرف هم صرفه‌جو باشیم. در این بخش از راه‌های کاهش مصرف انرژی بیشتر صحبت می‌کنیم. لوازم الکترونیکی که به ندرت استفاده می کنیم رو از برق بکشیم. به همه یاد بدیم که پس از خروج از اتاق چراغ‌ها رو پشت سر خودشون خاموش کنن. لامپ‌های خانه رو با لامپ LED تعویض کنیم. از ماشین لباسشویی‌های استفاده کنیم که لباس‌ها رو در آب سرد هم میتونن شستشو بدن. این کار در مصرف برق صرفه‌جویی زیادی می‌کنه. فیلتر لباسشویی و نوار دور در رو هر 6 ماه بررسی کنیم تا از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم. برخی لوازم حتی در حالت خاموش هم کمی برق مصرف می کنن. اونها رو به یک چند راهی متصل کنیم تا در زمانی که خاموش هستن همه رو با یک کلید از برق جدا کنیم. درختان از جاده ها عبور نمی کنن، بلکه این جاده ها هستند که از جنگل ها می گذرن. فراموش نکنیم که درخت ریه سبز حیاته. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم شنوندگان